استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. سقوط هلیکوپتر اردوی ملی در فرا، یک مقام محلی گفته دست کم 25 تن کشته شدند، بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تحقیق مستقلانه متخصصان بین المللی در قضیه کشته شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی شدند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. در سقوط هلیکوپتر نظامی در فرا 27 نفر کشته شدند. در انفجار در مقابل زندان پلچرخی 6 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در پاکستان مجازات اعدام یک زن به اتهام توهین به مقدسات لغو شده است. تفصیل اخبار. مقام‌های فرا می‌گویند در حادثه سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در این ولایت حداقل 27 نفر کشته شدند. به گفته این مقام‌ها، حادثه امروز صبح زمان رخ داد که این هلیکوپتر از فرا راهی هرات بود و به خاطر وضعیت خراب آب هوا در ولسوالی اناردره سقوط کرد. مقام‌های فرا به رادیو آزادی گفتند که در جمع کشته شده‌های این حادثه رئیس شورای ولایتی فرید بختاور و نعمت الله خلیل، معاون قول اردوی 203 ظفر و شمار دیگری از مقام های فرا شامل می باشند. طالبان گفتند که این تیاره را سقوط دادند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلچرخی شهر کابل 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، برای آزادی گفت این رویداد حوالی 7:30 صبح زمان رخ داد که انتحار کننده موتر عامل مامورین دولتی را هدف قرار داد.
شهیدان در پلیس در ملکی وگره دید.
صبح امروز انتحار کننده در حوزه 12 امنیتی شهر کابل در نزدیکی زندان پلچرخی موتر مامورین دولتی را هدف قرار داد. آقای دانش کشته شده های این رویداد را 3 نظامی و 3 فرد ملکی خوانده و همچنان گفته که 3 کودک در جمع زخمی های این حمله شاملند. مسئولیت رویداد امروز شهر کابل را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام های محلی دایکندی میگویند 39 نفر که از سوی افراد و وابسته به گروه طالبان ربوده شده بودند دیشب آزاد شدند. علی اکبر ناطقی، سخنگوی والی دایکندی، برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح حدود 10 روز پیش 36 مسافر و 3 تن از سران قومی را از ولسوالی کجران ربوده بودند که بنابر تلاش های مسافیدان و مقام های محلی این ولایت از بند رها شدند. وی گفت
ساعت 7 بجه آزاد شده اینا، ساعت 3 تا 4 در جلسه باز اینا به اون یک تفاهم رسیدن و از رام آزاد شده، رام ها شده برای مردم.
کجران یکی از ولسوالی های ناامن ولایت دایکندی به شمار می رود. این ولسوالی با برخی از آن مناطق ولایت ارزگان هم سرحد است که تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. استر محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را لغو کرد. آسیا بیبی در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. استر محکمه پاکستان امروز فیصله کرد که آسیا بیبی از بند رها شود و بنابر دلایل امنیتی در مکان نامعلوم نگه داشته شود. محکومیت این خانم مسیحی به اعدام با انتقادهای شدید سازمانهای حقوق بشر و مسیحیان در سراسر جهان روبرو شده بود. اکنون انتظار می رود که لغو این حکم خشم اسلامگرایان افراطی را در پاکستان برانگیزد. توهین به اسلام در پاکستان مجازات اعدام دارد. ارمنستان اعلامیه استانبول در ارتباط به منطقه نگورنو و قره‌باغ را بی اهمیت خوانده است. نگورنو و قره‌باغ منطقه جدا شده از آذربایجان می باشد. این اعلامیه در نشست 29 ماه اکتبر وزرای خارجه ترکیه، ایران و آذربایجان در شهر استانبول تصویب گردیده است. اعلامیه که در پایان گفتگوهای مولود چاوشوغلو، محمد جواد ظریف و ایلمر محمد یاروف به نشر رسیده خواهان رای حل صلح‌آمیز نزای نگورنو و قره‌باغ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان دیروز گفت اما هماهنگی گروه منسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها فرمات با مجوز بین‌المللی برای کمک به حل نزای نگورنو و قره‌باغ می باشد. و مقام‌ها در قرقیزستان مردی را دستگیر کردند که به جمع‌آوری کمک‌های مالی به تروریستان در سوریه مظنون است. مقام‌ها گفتند این مرد حدود 100 هزار دلار جمع‌آوری کرده است. کمیته دولتی قرقیزستان در امور امنیت ملی امروز گفت این مرد 28 ساله که نامش تاکنون نشان نشده به اسم شخص دیگری دست به این کار زده است. به گفته این کمیته مظنون در 14 ماه اکتبر بازداشت شده و با حمایت مالی از تروریسم، تحریک اختلافات مذهبی و جعل اسناد متهم شده است. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. سانحه فرا جان دست کم 25 تن را گرفته است. هلیکوپتر اردوی ملی چرا سقوط کرده؟ در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. در مسائل جهان میشنوید که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خانه تحقیق مستقلانه متخصصان بین المللی در قضیه کشته شدن جمال خاشقچی خبرنگار عربستانی شدند. همچنین در کنار این در همین برنامه نگاهی می اندازیم به شماره از روزنامه های کابل که چه مسائل را بازتاب دادند و مهم دانستند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی کاروان زرد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک جا با شما میپردازیم به جزئیات در مورد سانحه امروز در فرا. مقام های محلی گفتند که در سقوط هلیکوپتر اردوی ملی در فرا دست کم 25 تن کشته شدند. رویداد صبح امروز در ولسوالی اناردره رخ داد. در مورد علت سقوط این هلیکوپتر مقام‌های محلی یک چیز میگویند ولی طالبان چیز دیگره. برای اینکه بیشتر بدانیم میریم پیش نسیم شفق.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بله، چنان شما هم گفتید، یک هلیکوپتر نظامی نیروهای امنیتی افغانستان صبح امروز در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرده است. گزارش ها می رساند که این هلیکوپتر با 20 تن سرنشین از مرکز فرا با ولایت هرات در حرکت بود و در مربوطات ولسوالی اناردره ای ولایت سقوط کرده است. نورالحق خالقی سخنگوی لوای دوم قلو اردوی ظفر به رادیو آزادی گفت که رئیس شورای ولایتی فرا، معاون قلو اردوی ظفر، رئیس کمیسیون محلی انتخابات فرا و برخی از مقامات ملکی و نظامی دیگر نیز از سرنشینان این هلیکوپتر بودند. وی گفته است که این هلیکوپتر به علت خرابی هوا با کوه تصادم کرده است. در این حال ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رسانه‌ها گفته که این هلیکوپتر 20 نه بلکه 25 تن سرنشین داشت و همه‌شان جان باختند. از سوی هم طالبا با نشر اعلامیه گفتند که این هلیکوپتر از سوی آنان سرنگون شده و سرنشینانش کشته شدند. اما آنچه مهم است، با تلاش‌های زیادی که ما انجام دادیم تا حالا نتونستیم در مورد نظر وزارت دفاع و یا هم مقامات قل اردوی ظفر را بگیریم و جزئیات را از اونا بشنویم که واقعا چند نفر سرنشین داشته، آیا سرنشینایش کسی زنده هم مانده یا جان به سلامت بردند یا نه.
بسیار تشکر از شما نصیب شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد سانحه مرگبار در فرا جزئیات میداد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده میتوانید، azadiradio.com. حال یک راست میریم به فرا پیش احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی در آنجا که موضوع لحظه به لحظه از نزدیک دنبال میکنم. فطرت صاحب خوش آمدین، تازه ترین ها در مورد سانحه امروز در اناردره از چه قراره؟
صدیقی صاحب سلام، حادثه فرا واقعا همی لازم در بازار فرا بودم، تمام باشنده های فرا را غمگین کرده و این به عنوان یک فاجعه خوانده شده. معلومات تازه ای که ما به دست آوردیم در از این سانحه تا فعلا از کشته شدن 25 تن از سوی مقامات امنیتی تایید شده که در از دو خود رئیس شورای ولایتی فرا فرید بختوار، یک از وکلای شورای ولایتی فرا به نام جمیله امینی، معاون قلوردید 107 ظفر نعمت الله خلیل، همچنان رئیس کمیسیون انتخابات فرا، برخی از کارمندان ملکی ادارات دولتی فرا و همچنان برخی از منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی در 25 تن شامل می باشه که امیل اعظم با ناصر مهری سخنگوی والی فرا یک مصاحبه هم داشتم که اونا گفتن تیم تحقیقاتی هم به ساحه که هلیکوپتر در از دوست خود کرده رفته در نزدیک بین ولسوالی اناردره و شندند هرات، اناردره فرا البته یک منطقه کاملا کوهستانی است که تماما شب گذشته با ابر و اینا پوشانده شده بود، صبح امروز هم منطقه تماما ابری بود که علت سقوط از این طیاره هم خرابی هوا عنوان شده.
آیا این منطقه فطرت صاحب، آیا این منطقه بین اناردره و شندند که گفتین، این واقعا کوهستانی است؟
بله، منطقه کاملا کوهستانی است و در از اون منطقه هیچ سکنه وجود نداره، یعنی کسی اونجا زندگی نمیکنه در منطقه که هلیکوپتر خود کرده.
تشکر. خب جناب فطرت، آیا معلوم است که این 25 تن که در میانشان مقام های نظامی و غیر نظامی بودن در اناردره چی میکردن؟
صبح ساعت 9 صبح هلیکوپتر از فرا، از مرکز فرا لوای اردوی ملی، البته اینا در اول دو هلیکوپتر بوده پرواز کرده از این منطقه و مواد، برخی مواد انتخاباتی را انتقال میداد به ولایت هرات که مثلا کمیسیون انتخابات هم باز نبوده. یک هلیکوپتر از اینا مستقیم رفته به شندند و هلیکوپتر دیگه مواد انتخاباتی که پیشتر ما صحبت کردیم در ولسوالی اناردره بود، از اون وقت مانده بود، اینا رو میخواست انتقال کنه و یک نشست کوتاهی در اناردره هم داشته که از اون مسیر باز میخواست به ولایت هرات و منطقه شندن اینا انتقال بده.
آیا شورشیان طالبان
داره میکنه و بعد
با مزدک حرف شما را قطع میکنم چون وقت ما هم محدود است، موضوع مهم است. آیا شورشیان طالبان در ولسوالی اناردره فعالیت دارن؟
بله، در برخی از محلات ولسوالی اناردره مثل منطقه زهکین و برخی جای دیگه طالبان مثلا هم حضور دارن، ولی دقیقاً با مردم که صحبت کردیم، اگه خود ما از نزدیک صاحب ندیدیم چون زیاد دور است از فرا و ما مقامات هم صحبت کردیم، تا ای که فیان هلیکوپتر سکوت کرده در از هیچ فردی وجود نداشته، نه طالبان مسلح و نه هم افراد دیگه، چون یک ساحه کاملا کوهستانی بوده و احتمال از اینکه بیشتر یک ساحه هوایی باشه به حساب خرابی هوا و همچنان وزن بیشتر هلیکوپتر هم بیشتر با برخ کارشناسا که ما صحبت کردیم، چون هلیکوپتر حداقل از 20 نفر بیشتر انتقال داده نمیتونه، ولی در ازی حتی گفته میشه تا 27 نفر در ازی هلیکوپتر بده و ای هم یک کارزه شده که سقوط کرده.
هرچند پیشترم یادآوری شد یک تکرار دیگر که گفته میشه فرید بختوار رئیس شورای ولایتی فرا هم در میان کشته شده ها هست، این تایید شده؟
بله بله، تایید شده با لحظات پیش با شورای ولایتی هم که صحبت کردم تایید شده و مردم فرا یک زایی بزرگ میدانه که بله،
من میخوام در این مورد سوال بپرسم کوتاه، اگر شما بگوین که همونطور که شما گفتین از قبل مردم، آقای بختیار از چهره های پرنفوذ بود در فرا، حالا نبودش فکر میکنین چقدر تاثیرگذار خواهد بود بر اوضاع، مخصوصا وضعیت امنیتی در فرا؟
با مردم که ما صحبت کردیم پیشتر، خود والی فرا هم در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که یک ضایع بزرگ است. او تو فکر میشه که نبود فرید بختیار باعث وخیم شده هنوز هم وضعیت امنیتی فرا شد، چون بیشتر او ارتباطات که با مردم داشت و با برخی علاقات در فرا و مرکز اینا آدم بانفوذی بود، یعنی یکی از شخصیت‌های بانفوذی فرا بود، در داخل میتونست که بیشتر تاثیرگذار باشه در بخش‌های امنیت و انکشاف اینا، و این به گفته مردم یک ضایع بزرگ عنوان
میشه. سازاد، تشکر از شما. احمد شاه فطرت، خبرنگار رادیو آزادی، از فرا جزئیات ارائه میکرد. در جریان هستین که هلیکوپتر اردوی ملی امروز در ولسوالی اناردری فرا دچار سقوط شد و گفته میشه که دست کم 25 تن کشته شدند که در میانشان مقام های نظامی و غیر نظامی بودند. بیشتر با شما در این مورد خواهیم گفت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی کاروان زر در انتظار شماست. اما اکنون چند رویداد اقتصادی میشنویم و من زود برمیگردم.
یک سبزخانه زعفران در فارم تحقیقاتی بادامباغ از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت این سبزخانه به کمک مالی دولت چین و شرکت زعفران بند امیر ساخته شده است. به گفته وی، در این سبزخانه زعفران به صورت نمونه‌ای کشت می شود تا روی آن تحقیق صورت گیرد. آقای رستمی افزود که در این سبزخانه به زعفرانکاران نیز آموزش داده می شود و همچنان گفت در زونهای شمال، شمال شرق، غرب و جنوب غرب تحقیقات زعفران آغاز شده و نتایج خوب داشته است. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار برای توسعه تولید عسل و مبارزه با فقر برای 100 خانواده بی سرپرست و نادار فرم‌های خانگی زنبورداری را توزیع کرد. نورالله سباون، رئیس این اداره، بر رسانه‌ها گفت در مرحله اول این فرم‌های زنبورداری در ولسوالی‌های اچین، کوت و روداتو برای این خانواده‌ها توزیع خواهد شد و ای گفته است پس از آن این پروگرام در سایر ولسوالی‌ها انتقال خواهد شد. آقای سباون گفت زنان می‌توانند با پرورش زنبور عسل و دریافت حاصلات آن اقتصاد خانواده‌هایشان را تقویت کنند. و این هم نرخ برخ از مواد خوراکی در بازارهای کابل. یک بوجی آرد 1340 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 1720 افغانی، یک بوجی 3.5 سیره برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. در کنار این 1 لیتر تیل پترول 59 و 1 لیتر تیل دیزل 55 افغانی. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در برابر افغانی. 1 دلار 74 افغانی و 90 پول، 1 یورو 85 افغانی، 1 پوند 94 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما ایم و یادآور میشوم که از هفت شام تا هفت صبح هم روی همین امواج میتونید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. اکنون میپردازیم به یکی از مسائل مهم در جهان. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان انجام تحقیق مستقلانه متخصصان بین المللی درباره قضیه کشته شدن جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی شده. سخنگوی این اداره همچنان از عربستان سعودی خواسته تا از محل جسد خاشقچی پرده بردارد. جمال خاشقچی حدود یک ماه پیش از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد و سپس خبر مرگ او بازتاب یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد برای متخصصان مستقل بین المللی اجازه داده شود تا در قضیه جمال خاشقچی دخیل شوند و به اسناد و شواهد در مورد مرگ وی دسترسی داشته باشند. روینا شامداستانی سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل همچنان درخواست کرده که عربستان سعودی باید محل جسد خاشقچی را افشا کند، زیرا به گفته وی آزمایش طب عدلی روی جسد خبرنگار کشته شده عربستانی خیلی مهم است.
برای انجام تحقیق مؤثر باید مشخص شود که دقیقاً چی اتفاقی افتاده است. واضحاً که او به قتل رسیده، اما آیا شکنجه هم شده است؟ آیا تلاش برای ناپدید شدن اجباری او صورت گرفته؟ برای همه اینها به پاسخ نیاز است و خیلی نیاز جدی است که روی جسد تحقیق طب عدلی صورت گیرد.
سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از قضیه قتل جمال خاشقچی به عنوان یکی از رویدادهای خیلی پیچیده یادآوری کرد. روینا شامداستانی تاکید ورزید که انجام تحقیق به تنهایی توسط عربستان سعودی بسنده نیست، زیرا قتل خاشقچی در یک سطح بالا طرح‌ریزی شده بود و مقام‌های ارشد سعودی شاید در آن دخیل بودند. جمال خاشقچی در دوم ماه اکتبر از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس خبر مرگ وی بازتاب یافت. او برای گرفتن اسناد طلاق از همسر قبلیش به این مکان دیپلماتیک سعودی رفته بود. عربستان نخست هر گونه آگاهی از قتل جمال خاشقچی خبرنگار منتقد و همکار روزنامه واشنگتن پست را رد می‌کرد. اما سعود المجیب سارنوال ارشد عربستان سعودی پیش از سفرش به ترکیه گفت که قتل خاشقچی از قبل طرح‌ریزی شده بود. ترکیه پیش از این از سعودی خواسته بود که 18 مظنون مرتبط با قضیه خاشقچی را به انقره بسپارد. در میان این مظنونین 15 تنشان اعضای یک گروه امنیتی معرفی شدند که چند ساعت پیش از کشته شدن جمال خاشقچی به ترکیه سفر کرده بودند. در تازه ترین واکنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که کشورش به فشارها بر عربستان سعودی ادامه خواهد داد تا مشخص شود که کیها قاتلین خاشقچی را به استانبول فرستاده بودند. سعودی تا حالا در مورد تازه‌ترین اظهارات اردوغان و خواست اداره حقوق بشر سازمان ملل چیزی نگفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید و همچنان برنامه هفتگی کاروان زهر. اما اکنون نسیم شفق برخی از روزنامه های کابل را مرور میکنم. من زود برمیگردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را درباره پیشرفت های پروسه صلح و نقش طالبان آزاد شده از زندان در این زمینه نوشتند. روزنامه مسیر نوشته که طالبان آزاد شده از زندان گوانتانامو برای اشتراک در گفتگوهای صلح به قطر رسیده اند. روزنامه نوشته که محمد فضل‌الله خان، ملا نورالله نوری، خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق و مولوی محمد نبی عمری طالبان اند که با دفتر قطر این گروه پیوسته اند. روزنامه نوشته که این اعضای مهم طالبان در سال 2015 میلادی با یکی از سربازان اسیر شده امریکایی تبادله شده بودند.
روزنامه ویسا در مطلب نوشته که این 5 عضو طالبان به هدایت ملا هبت الله رهبر این گروه، اما به اشاره امریکا به دفتر قطر فرستاده شدند تا مذاکرات صلح را به پیش ببرند. روزنامه نوشته که این طالبان آزاد شده از زندان گوانتانامو پیش از این اجازه دیدار با کسی را نداشتند، اما حالا دیده می شود که تحریم بر آنان رفع شده است. روزنامه در مطلب دیگر درباره رهایی ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان نیز بحث کرده و نوشته است که آقای برادر نیز به خواست امریکا و به همکاری وزیر خارجه قطر از زندان پاکستان آزاد شده است. روزنامه نوشته که ملا برادر در حال از زندان رها گردید که امریکا بعد تازگی تلاشای صلح با طالبان را افزایش داد و اگر ملا برادر به هدف ایجاد باور از زندان آزاد شده باشد، این اقدام امیدوار کننده است. روزنامه آرمان ملی مطلبی را درباره سفر قماندان مرکزی اردوی امریکا به کابل به نشر رسانیده و گفته است که جنرال جوزف ووتل بار دیگر گفته که امریکا از تلاش‌های صلح به رهبری افغانستان پشتیبانی می‌کند. اما روزنامه در ادامه به نقل از برخی از تحلیلگران نوشته که پیشرفت‌های چند ماه اخیر در بخش صلح نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح به دور مانده است. روزنامه در این مورد در سرمقالهش نیز بحث کرده و نوشته که جهان باید از حکومت افغانستان حمایت کند و در مذاکرات صلح حکومت این کشور باید من حیث یک طرف مهم مطرح باشد. و روزنامه دولتی هواد واکنش‌ها در پیوند به آزادی ملا برادر را منعکس ساخته و نوشته که برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان از رهایی ملا برادر استقبال کردند و از وی خواستند تا نقش سازنده را در روند صلح ایفا نماید. روزنامه در ادامه نوشته است این که ملا برادر حالا در کجا به سر می برد و آیا در روند صلح نقش ایفا خواهد کرد یا نه تا کنون مشخص نشده است. روزنامه همچنان نوشته است ملا برادر در حال از بند رها شد که زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به شمول افغانستان و پاکستان به برخی کشورهای منطقه سفر نمود و با شماری از رهبران طالبان نیز دیدار کرد. اما روزنامه به نقل از رئیس مشران و جرگه افغانستان نوشته که مذاکرات صلح باید به رهبری و مالکیت افغانها انجام شود و حکومت این کشور باید از مذاکرات میان امریکا و طالبان نظارت داشته باشد.
و تشکر از پیام‌های شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام بر کارکنانتان. سلام، ما نام ناصر است، از بیماری کابل هستم. بغل چرخ بسر خانه پدری ماست. مردم کابل هستیم، توان نداریم که اون جور هم کنیم، کل شکست ریخت است. همی تهارا که میکش میخزد دیگه میشینه، دیگه میخزد دیگه میشینه. بیخی در را وقتی مریضه کردیم، مشاورین گفت ما امر کسا قبول نمی کنیم، خود ما اجرات میکنیم. ما خواستیم برای شما تلفن کنیم که همین مشکل ما را به دکتر اشرفغنی برسانه که از یه عذاب خلاص شدیم. یک تهره میخزه دیگه تهره میشینه. یکی خانهکای ما کنه کنه است از اون پدری تو مانده الحمدلله یک چیز نده نتنستیم. اینا لیران موندیم ما برای کی بگوییم صدای ما را هیچ کس نشنید. آخر مجبور شدیم برای شما تلفن کنیم. در نزدیک 400 بستر که چقدر مریضای بیچاره در اونجا برای استراحت در راه داره تهره میخزه و میشینه. ما ایران موندیم که چقدر به تکلیف باشن. از خودتان تشکر.
برادر محترم، ما از ولایت تخار رسال رساق هستم. به خاطر که کمکایی که گندم دویا هر چیزی که در افغانستان که آمده آیان که بیچاره غریب مظلوم و خودی که در افغانستان بتاد متوجه دارد، به خاطر که ما میخواهیم که امروز نظر به قانون نظر میکنیم که این زورمندان و بایا و غنیان به خاطر سرمایداران میره بیچاره یتیم و بیوه و فقیر در اما که متوجه در روزش انسان میشود دنی قدمان به خاطر که اینا بس مشرد میشوند و اینا کمک نمیشه. اگر واقعا که از حق غریب و یتیم باشد، حق بیوه باشه، باید که اول در این دولت اینا بپذیرن، اینا به این متوجه باشن، چرا که بخاطر این زورمندان و بخاطر این قدرمندان سرمایه‌دار میگیرن، یتیمان و بیچاره فقیر باز مسرب میشن. هیچ چی گفت. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و نظریاتتان. به این شماره ها با ما زنگ بزنید و پیام های بیشتر بگذارید. 07-84-620 و 00-42-21-12-41-38. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفاً سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی کاروان زهر خواهید شنید. اما اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل می شود. مقیم نایب اینجا در استودیوس با نفس تازه و دستان پر از خبر.
در حادثه سقوط هلیکوپتر نظامی در فرا حداقل 27 نفر کشته شدند. مقام های فرا گفتند این هلیکوپتر راهی هرات بود که در ولسوالی اناردره سقوط کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلچرخی شهر کابل 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی دایکندی میگویند 39 نفر که از سوی افراد وابسته به گروه طالبان ربوده شده بودند دیشب آزاد شدند. استر محکمه پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را لغو کرد. آسیه بیبی در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود. ارمنستان اعلامیه استانبول در ارتباط با منطقه نگورنه و قره‌باغ را بی اهمیت خوانده است. نگورنه و قره‌باغ منطقه جدا شده از آذربایجان می باشد. مقام ها در قرقیزستان مردی را دستگیر کردند که به جمع‌آوری کمک های مالی به تروریستان در سوریه و در سوریه مظنون هست. مقام ها گفتند این مرد حدود 100 هزار دلار جمع‌آوری کرده است. و گزارش ها میگویند که یک مرد در نتیجه انفجار در نزدیکی دروازه ورودی اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه در شهر آرخانگسلیک کشته شده است.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. و این هم برنامه هفتگی ما.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر از کاهش تولید تریاک در نتیجه حملات هوایی و موضوعات دیگر برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
نزدیک به 1000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز آتش زده شد. سید ولی سلطانی ولی نیمروز هنگام آتش زدن مواد مخدر مختلف نو که در جریان یک سال گذشته از مرکز ولسوالی های ولایت نیمروز به دست آمده بود گفت قاچاقبران تلاش می کنند تا با استفاده از ولایت نیمروز مواد مخدر را به کشورهای همسایه قاچاق کنند. اما نیروهای افغان توانستند در این یک سال ده‌ها تن از این قاچاقبران را دستگیر کنند. در میان مواد مخدر ضبط شده 526 کیلوگرم هیروئین، 54 کیلوگرم تریاک، 300 کیلوگرم آمفیتامین یا کریستال، 232 کیلوگرم چرس و بیش از 500 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد و مایع شامل می‌باشد. ده‌ها لیتر مشروبات الکلی از سوی پلیس بدخشان کشف شد. نثار احمد جهانگیر عمر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به رسانه‌ها گفت 329 بوتل مشروبات الکلی که در دو موتر جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار به بدخشان قاچاق شود از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت در ولسوالی کشمکش و دو تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز پلیس بدخشان بیش از 100 بوتل مشروبات الکلی را هنگام قاچاق به این ولایت کشف کرده بود. دو تن هنگام قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی بلخ به هند دستگیر شدند. در اعلامیه که از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی بلخ به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است دو تن که میخواستند 4 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از بکس های سفریشان از طریق میدان هوایی بلخ و هند قاچاق کنند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کشور به خارج بیشتر شده و تا حال بیش از 50 تن به این اتهام دستگیر شده اند. 60 مظنون قاچاق مواد مخدر هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله و رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 49 مورد عملیات را در 10 ولایت کشور انجام داد که در نتیجه آن 60 مظنون همراه با 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله عملیات را اجرا نمودند که در نتیجه 15 تن مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده که شامل هروئین است، چرس، تریاک، متامفتامین، تابلوتیکا، بنگدانه و مشروبات الکلی میباشد. در پایان به مواد مخدر کشف و ضبط شده 57 تن مظنون بازداشت گردیده است.
قابل یادآوری است که در میان افراد بازداشت شده 13 تن نیز شاملند که می‌خواستند 12 کیلوگرم هروئین را از طریق میدان هوایی کابل و هرات به هند قاچاق کنند. وارد داخل هفته این که نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار بر رسانه‌ها گفت دو تن که می‌خواستند 18 کیلوگرم هروئین و 10 کیلوگرم چرس را با استفاده از دو موتر به طرخان و ولسوالی سرخرود قاچاق کنند کشف و دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. در 3 هفته گذشته این چهارمین بار است که پلیس ننگرهار موفق به دستگیری قاچاقبران و محموله بزرگ مواد مخدر می‌شوند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز کاروان زهر این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم مشنویم. عملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش تولید تریاک شده است.
بازمان در مناطق مختلف ولایت هلمند، فران، نیمروز تاثیر بسیار زیاد خود داشته.
در گزارش مشنویم که استفاده تابلت های نیشاور در میان مسئولین بیشتر شده است.
تابلت های مثل تابلت کتر، مادول، چیزا استفاده میشه. حتی من خودم از دوستای نزدیک در پنتون شنیدیم.
در مصاحبه با دکتر واحدلا کوشان درباره وادار ساختن معتادین با زور به ترک نشه میشنویم.
نمیخوای که ترک کنه دیگه فامیلا به جای احساساتی برخورد دیگه در دکنه و تقابل اینا واقع میشوند.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
عالی رو برم بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او دادم میری.
مطلب نخست برنامه را از حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز می کنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش تولید تریاک شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت حملات هوایی نیروهای مشترک افغان باعث شده است تا فعالیت های کارخانه های تولید مواد مخدر مختل شود و فعالیت قاچاقبران مواد مخدر نیز برهم خورده است. وزارت دفاع ملی میگوید قوای هوایی افغان در نظر دارند تا در سال آینده میلادی نیز حملاتشان را بر کارخانه های تولید مواد مخدر را ادامه داده و منابع عایداتی جنگجویان را قطع کنند. جزئیات بیشتر در این باره از مرسلین ارسلان مشنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید ارزیابی های ابتدایی آنان در رابطه به عوامل تاثیرگذار در مبارزه علیه مواد مخدر نشان می‌دهد که حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی در سال روان عامل عمده در کاهش تولید تریاک بوده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت تاثیرات این حملات در ولایات بیشتر محسوس بوده که بیشترین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آن صورت می‌گیرد. آقای احمدی در ادامه گفت
این بسیار زیاد مؤثر بوده. در شروع سال 2018 بمباردمان در مناطق مختلف ولایت هلمند، فران، نیمروز تأثیری بسیار زیاد خود داشتند. بالاخره قاچاقبرای مواد مخدر متوجه شدند که ائتلاف با ما یک جای مشترک کار میکنه و قاچاقبرا در هر مناطقی که باشون مورد هدف قرار میگیرن. شاهد یک کاهشی هستیم که دلایل مشخص این کاهش که داره با حملات نیروهای هوایی ما مشترک با ائتلاف. به مون اساس ما بر سال 2019 هم تلاش داریم که هر آن فعالیتی که مؤثریت بیشتر داشته ما او فعالیت بیشتر حمایت بکنیم تا دستاورد خوب داشته باشیم.
به اساس گزارش تازه اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، از آغاز حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر از سوی نیروهای افغان و خارجی تا حال 154 کارخانه تولید مواد مخدر و محل نگهداری تریاک تخریب شده است. به اساس یافته های سیگار، در نتیجه این حملات تنها به طالبان بیش از 44 میلیون دلار زیان وارد شده و به ارزش 41 میلیون دلار مواد کیمیاوی نیز از بین رفته است. این در حالی است که پیش از این دفتر رسانه‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو بر رادیو آزادی گفته بود که در حملات مشترک آنان با نیروهای افغان در مجموع به طالبان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر نزدیک به 500 میلیون دلار زیان وارد شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی نیروهای افغان در کنار هلمند و فرا در این اواخر بننگرهار و نیمروز نیز گسترش یافته است، جایی که قاچاقبران از آن به عنوان مسیرهای قاچاق و نگهداری مواد مخدر استفاده می کنند.
در ننگرهار، هلمند، زابل، نیمروز، فرا و بدخشان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران حملات انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. ما در سال 2019 نیز پلان داریم که به شمول کارخانه های مواد مخدر هر آن چیزی که در برابر امنیت و صلح افغانستان مانع ایجاد کند، نیروهای افغان در برابر آن مبارزه و ایستادگی خواهد کرد.
به گفته آقای احمدی، روش هایی که در سال روان توانسته باعث کاهش کشت تریاک و تولید مواد مخدر شود، در سال آینده تمرکز بالای آن بیشتر خواهد شد، که از این میان یکی آن نیز حملات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر گزارش داد. حکومت افغانستان میگوید این حملات باعث کاهش تولید تریاک شده است. اکنون در این بخش برنامه شما را در گزارش از استفاده تابلت های نیشاور در میان مسلین آگاه می سازیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید استفاده از قرص های نیشاور در میان مسلین پانتون ها بیشتر شده است. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت مسلین پانتون ها برای اینکه بیدار بمانند و به درس هایشان رسیدگی کنند از قرص های نیشاور استفاده می کنند، اما با گذشت زمان آنان معتاد این قرص ها و سایر مواد مخدر می شوند. شمار از مسئولین پنتون کابل نیز می گویند به دلیل دسترسی آسان جوانان به این قرص ها و بعضا جوانان برای خودنمایی در میان همسن سالانشان از این قرص ها استفاده می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
بررسی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در رابطه با سطح اعتیاد در میان جوانان نشان می دهد که در سال روان جوانان بیشتر به مواد مخدر به ویژه قرص های نیشاور رو آورده اند. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قرص های نیشاور بیشتر از سوی مسئولین پهنتون ها استفاده می شود و دلیل آن نیز دسترسی آسان به این قرص ها است و می خواهند در شب های امتحان بیدار بمانند. آقای شریفی در ادامه گفت
اکثریت محصلین برای این که خوابشان نبرد و پر انرژی باشند از قرص نشاور تابلت کا استفاده می کنند. در این اواخر تمایل نوجوانان به استفاده مواد مخدر بیشتر شده است. نیاز جدی دیده می شود تا جلوی این همه گرفته شود.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید در قرص های نشاور به اندازه کافی مواد نشاور وجود دارد و از را نیز کمتر از هیروین و سایر مواد نشاور نیست. این وزارت نگران آن است جوانانی که از این قرص ها استفاده می کنند با گذشت زمان به معتادین قرص های نشاور و استفاده کنندگان هیروین مبدل می شوند.
شمار از محصلین پهنتون کابل میگویند دسترسی جوانان به تابلت های نیشاور آسان شده است و حتی در داخل پهنتون ها از این تابلت ها استفاده صورت میگیرد.
درزاق مدبر هستم، مسئول روانشناسی پهنتون کابل. تابلت های مثل تابلت که ترمادول چیزا استفاده میشه، حتی ما خودم از دوستای نزدیک تا پهنتون شنیدیم که استفاده میکنن.
فتح الله آین هستم، تابلت که زیادتر مروج شده، جوان خیلی بسادگی میتونه بتیز بره. مثلا زمانی که با هم مثلا چند نفر جای میشه، کسایی که قبلا با موارد چون سیگریت اینا آشنایی داشته با اکبارگی روی میره. تابلت که سایی رک دیدیم دو داخل پنتون کسایی بوده که به نحوی خواسته خودنمایی بکنه بین چند نفر دیگه.
اما وزارت تحصیلات عالی استفاده از مواد نشاور در محیط پهنتون‌ها را رد میکند. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بر رادیو آزادی گفت اصول و قواعد حاکم در محیط مراکز علمی وجود دارد که مانع استفاده نشه و استفاده از مخدرات در داخل این مراکز شده است.
ما در این مورد بسیار اسناد تقنینی محکم داریم که به هیچ فرد و هیچ شخص و به هیچ گروه اجازه نمیتیم که در داخل نهادهای اکادمیک دست به شه یا دست به اعمال بزنن که ضد فضای علمی و اکادمیک باشه. صورت مطلق اظهارات ما رد میکنیم. در مجموع وزارت در این زمینه بسیار جدی هستند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش استفاده از تابلت های نشاور در میان جوانان با ویژه مسئولین در حال است که به اساس معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، در کنار قاچاق این تابلت ها از خارج، در این اواخر تولیدات آن در داخل افغانستان نیز افزایش یافته است.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را درباره استفاده قرص های نشاور در میان مسئولین شنیدید که نیلاب نظری همکار ما آن را ارائه کرد. حالا از مجبور ساختن معتادین با شیوه زور به تداوی مصاحبه داریم. برخی بزرگان خانواده ها معتادین را با زنجیرها بسته می کنند و فکر می کنند که با این شیوه نشه ترک خواهد شد. اما دکتران طبی می گویند که هرگاه معتادین با زور به ترک نشه وادار ساخته شوند، اقدمن می شوند و دوباره به نشه رو می آورند. این که معتادین را چگونه تشویق به تداوی نماییم، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده است و در آغاز از وی پرسیده است که مجبور ساختن معتادین به تداوی با زور چه نتیجه ای دارد؟
مریضی اعتیاد به صورت عموم سه مرحله دارد. زمانی که بنا به هر دلیل یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، در قدم اول منابع مالی، حمایت فامیلی، حمایت از خود، بیگانه نزد مریض موجود میباشه و از طرف دیگر مواد مخدر نو آغاز کرده و در زمین لذت میبره از مواد مخدر، نمیخواد که مواد مخدر ترک کنه. در مرحله دوم 50% منابع مالی یا اعتبار فامیل اینو دست میته، دل نادل میباشه به تداوی و در قدم سوم هم جسمن هم روانن زیاد متضرر میشه، دیو مجبورن مراجعه میکنه به ترک مواد مخدر. در قدم اول نمیخواد که ترک کنه، دیج فامیلا بزیا احساساتی برخورد میکنه، در یک نوع تقابل اینا واقع میشون. این تقابل باعث یک صدمه در فامیل میشه یا در خود شخص مریض میشه که شیوه و طریقه علاجش نیست. وایسه در مرحله اول زمانی که بستر شوه نتایج بسیار خوب داره. مریضی که در مرحله دوم و سوم بستر شوه، چون از نگاه جسمی و روانی زیاد متضرر میشه، مواد مخدر بالای ارگانه مختلف دماغ از تاثیر منفی داره، پروسه تداویش بسیار طولانی میشه. باز
معتادین را چی گونه به تداوی تشویق کنیم که خودشان آماده تداوی شوند و توصیه شما برای خانواده ها چیست؟
زمانی که یک فامیل به این مشکل مواجه میشه، اول معتاد انکار میکنه، من معتاد نیستم سالم. مثلا دوم وقتی که فامیل با تمام قرائن و شواهد میفهمه که معتاد است، فامیل انکار میکنه، راز میخواد که پنهان نگاه کنه. فامیلا باید مریض خود حمایت کنه، من هیچ یک مریض باید امرش برخورد شوه با اشخاص روانشناس، با اشخاص مسلکی قبل از اینکه یا یک اجراات کنه، یک تصمیم بگیره، مشوره کنه که ما از کدام میتودها تداوی، از کدام شیوه و طریقه ها ما استفاده کنیم تا مشکل یا رفع شون، که مشوره بکنه و از این مشکل خلاص میشه.
بعضی بزرگان خانواده معتادین را در خانه با زنجیر بسته می کنند و با فکر هستند که به این قسم نشه ترک می شود. تداوی به این شکل چه اندازه مؤثر و مفید است؟
در قدم اول مریض به خاطر ترک ذهنن باید آماده شود، چون فامیل اشخاص مسلکی نیستن، اینا ذهنش آماده ساخته نمیتونن. مثلا بسیاری از فامیلا میگم ترک نکردی من خانمت طلاق میکنم، اگر خودت ترک نکردی من اولادت تجدید میکنم، اگر تو ترک نکردی من تو از خانه میکشم و میرانم تو از خانه. تنبیه میکنه فیزیکی مریضه که میتونه خوب نیست و ای داخل یک مشکلات مختلف روانی مواجه میشه اگر ترکم شوه. کسی که سر مریض نفوذ داره به شکل علمیش به شکل درستش باید تصمیم بگیرن تا آماده کنن مریض رو، به خاطر ترک یک سال مگه با زنجیر در خانه بستش کنه بدون که برامد باز استفاده نکنه تا که ذهنش تغییر نده و ذهن کسی خاص مسلکی تغییر میده.
هرگاه یک معتاد به زور بشه به خانه برده شود، چگونه میتوانیم معتاد را قناعت بدهیم که به تداوی آماده شود؟
احتیاط یک مریضی روانی، هر مریضی روانی مشکل خود را نمیپذیره. زمانی که یارو تداوی میکنه یک میتود تداوی روانشناسا براشون کار میکنه، مثلا شناخت درمانی یا روان درمانی یک میتود تداوی است که ذهنش میگه شستشو میکنه به حساب آمیانه، هم افکار سابق که مواد مخدر رو ذهنش مشاوره روان درمانی میکش، ذهنیت نو برش میته، اوقات احتیاط خود به فراموشی مسپاره. در جانب دیگه فامیله محترم باید حمایت کنه، همین پل ارتباطی که بین شفاخانه است، بین کارمنده مسلکی ایتیاد و بین فامیل است، این باید مستحکم بسازه. بنان 60% وظیفه فامیل است که از مریض خود مراقبت کنه، مریض خود حمایت کنه و مریض اول پرسی دوامدار کنه. خصوصا ایتیاد که مشکلات مختلف روانی را با وجود میره، با فامیلای توصیه ماست که دست به دست هم بده، یک کمک کننده خوب با تیم تداوی شوه، تیم تداوی یک همکار خوب با فامیل شوه تا از این مصیبت و مشکلات مریض خلاص شوه.
در مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان شنیدید که مجبور ساختن معتادین به زور جهت تداوی نتیجه خوب ندارد، بلکه معتادین دوباره به نشه رجوع می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه زبان خانم میشنویم که شوهرش او را مبتلا به مواد مخدر ساخته است. شیما باشنده ولایت تخار 27 سال عمر دارد و ادامه میکند که شوهرش او را در ایران نخست به نشه مبتلا ساخته و بعدن وی را به کارهای غیر اخلاقی تشویق کرد. از همین رو با دو فرزند کوچکش به کابل آمده است. اینکه حالا زندگی این خانم چگونه میگذرد در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
مواد ما هیچ نیدونم که در تخار که بود هیچ کس موادی نبود، در اتاق مانده، خانه مانده، در گذار مانده. وقتی که ایران رفتم شوهرم که عملی بود که دیدم که اینا مواد استفاده میکنم، افتم به چیستا بگه فی چیزیستا که ترخواه میبره اون میاور در خانه ما استفاده میکنم کتش یک جای. من نمی‌فهم کافی ده چرا رقم میگیره زر ورقه که ناچار چرا رقم میگیره خودش میگرفت ناچار دادن نمیدونم میکشید شیشه پودر استفاده میکردم و این رقم عملی شد. او فکر میکرد که دختر خرد است، ما سالم کلون است، یه شب تا روز گریان میکنه. فکر میکرد که اونه که یکی ما دل نداره بخش ما مواد داد که دقام بیادر تا دل دور میکنه. گفته بابانه بیادر مرا عملی کرد. و وقتی بود که من تا خور اومدم گفت پدر جان این رقم چیزی را استفاده میکنه. گفت نه تو دروغ میگی، تو طلاق ما بگی. گفت نه طلاق تو نمیگیرم، گوشت تو از نس و سوغان تو از مست. روزی شد که بیخی دیگه خسته شدم، کمرم چنگ شدم، رفتم دیگه شوهر کنم، دیگه شوهر کنم، دیگه شوهر من مالی برام دل نداشت که اونک دستر من دور هری تو کار خراب بکنم. من دگردن نگرفتم، گفتم دور هری تو تشنابای مردم هم میشیم، رفته کار مردم هم کار خراب نمیکنم. گفتم متاتم کدی بس نیست کل کار خراب در سر من میکنی. دمی کابل بود به سرپرست من بچه هم خورد بود، گفتم خدا نخواسته بچه هم عدیس معمالی نشه. گفتم برم خودم تصمیم بگیرم ترک کنم. بعد از اوی که من بستر کنم روز بر روز بچه شکسته شد. بود بچه را بردم در نوجوانان، 3 سال در نوجوانان بود بچه. در وقتی که نشه میکردم بچه هم یادم نمیومد، خانواده یادم نمیومد، دستر حال خود نمیرسیدم، فقط یک مرده تیار بودم. اول دفعه خود چهار قلا بودم، بعد از اون که جمعواری فهمین در فل سخته خیمه زدن در ایجا. روز بر روز آدم خسته میشه، روز بر روز شکسته میشه، تمام دوست و تمام چیزی آدم دل شکسته میشه، هیچی فکرش نمیومد. من رفت مرد چیزی من میفروختم، گشواری خودم میفروختم، من گشتاری خودم. وقتی شد که این دگدایی رسیدم، پیش پارک سیلو گدایی میکردم و مواد خود استفاده میکردم. روز 1000 یک نیم هزار استفاده میکردم و پاسم که در دستم نیامد 200-300 که من گدایم که میشد میگرفتم رو استفاده میکرد خلاص. در تاوستان که بود دیگه در زیر خیمه بودیم، روز داشت شده که خمار بودیم 2-3 روز اما تو غلط دیدم. نه نماز خوندم، نه روزه گرفتم، هیچی که نمراقب چرک پتل نبودم. یک گوشتو که تیر میستانه میداد او پدری های رقمی او رقمی شما زن نیستین، شما بی غیرت هستین.
همکار ما محمد ایاز ترنک بود که با خانم شیما گفتگو کرده بود. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که ستار به خانه می آید، اما چهرهش معلوم می شود که جیگرخون است. خانمش با دیدن او وارخطا می شود و از او می پرسد که چی گپ شده. ستار می گوید هیچ پرسان نکو، به بلای بزرگ گرفتار شدم. این که ستار با چی مشکل روبرو شده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنیم که همکار ما دلنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام ستار جان.
و علیکم السلام کرم خان، بخیر اومدی. بیا بیا.
بخیر باشی. عالی رو برم بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او دادم میری.
گفتم باش گندم بکارم.
چی گندم میکاری؟ در بین یک کشت های قیمتی تو گندم میکاری؟
چی کشت کنم، امی گندم بر ما مانده دگه، غله و دانه خانه ما خو خاچ.
کوکنار بکار، کوکنار که پیسهش در بوجی خانه ببری. بی جای خودم مانده نساز، در گندم ولاغ سیر کنی سیر.
چی؟ کوکنار؟
آه کوکنار، کوکنار کشت کو که یک بارگی از زمین بلندت کنه.
گپ تو صحیح کرم خان که کوکنار فایده زیاد داره، اما تریاک او زیاد ضرره داره. گندم خوب است، او مصرف زیاد کار نداره.
غم پیسه را نخور، مکت تستا. ما پیسه قرض میتومد، هر وقت که حاصل کوکنار گرفتی باز پیسه ما پس بده.
یارو تال کوکنار کش نکدی، این تو نشه که
وار خطا نشه آدم. امو ضرب المثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
یارو کرم خان بیخی به تشویش انداختی. خیر باشه، ما یک مشوره کنم باز گپ میزنیم.
یارا هیچ به مشوره ضرورت نیست، توکل به خدا کن و کارش رو کن. اینه اینه ای ما این پیسه رو بگی، سر از این پیسه یک چای عمیق بکن و باقیشه سر کوکنار مصرف کن، مصرف خانه تا میشه.
خوش ایست.
این آمدم، صبر کن.
اوهو کرم خان تو؟ خوش آمدی، بیا که خانه بریم یک گلاس چای بخو، قدمو بالای چشم. بیا بیا.
نه چای نمیخورم، میرم که ناوقت است. ما به خاطر یک کار آمدیم.
خدا خیره پیش بره. به خاطر چی آمدی؟
حاصل کوکنار خال گرفتی امو، قرض مگی بیتی.
کرم خان، آل خود تریاک بسیار ارزان است، تنها مصرف او پوره نمی کنه.
چی معلوم که تریاک چه وقت قیمت میشه؟ ما حال سخت با پیسه ضرورت دارم.
اگه حال تریاک بفروشم کل زحمت میچ میشه، اولادایم گشت نمیمانن. خیره یکم صبر کو.
اینه بیادر، اگه پیسه نداری خیره حال تریاک برم بتی، پیسه باقی ماندیشه باز یک وقت دیگه بتی.
پیسه باقی را از کجا کنم ها؟ والله در خانه دیگه هیچ چیز داشته باشم، نه پیسه است، نه طلا و نه مال.
خو خیر است، انتظار میکشم، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرط مایی است که فصل دیگرم کوکنار کشت کو. تا وقت کوکنار کشت کده برو که قرض ما خلاص کنی.
خوشاییست، خدای قرض ما بخیر خلاص کنه.
خو خیمو تریاک بیار که بم کار دارم.
خود درست است، اینا میرم میارم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
دیگه شه چی میکنی اوزه؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
کوکنار برات بگم، اگه از اول گپت را گوش میکدم و گندم میکاشتم، آل خواهد اقل غله و دانی خانه را میداشتیم. حال هم گوش نماندیم و هم قصدار شدیم. خدا کرم خان در غضب خود گرفتار کنه، در دام انداختیم و ای بدبخت.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقتتان خوش.
استودیوی آزادی، Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.